بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مسئله نوح مرحوم سید رضوان الله علیه می فرمایند الاقوا فی تحقق الوصیه کفایت کل ما دل علی کفایت کل ما دل علیها من العهد من الالفاظ ولا یعتبر فیه لفظ خاص بل یکفی کل فعل دال علیها. عبارت ایشان ظاهرا همون عبارت مرحوم علامه رضوان الله علیه هست در تفسیری که تصریح داره به این نحو عبارت ایشان که الازهرو به جای الاقوا الازهر دارن انه یکفی فی تحقق الوصیه کل ما دل علیها من الالفاظ لاطلاق الادله بل یکفی کل فعل دال علیها حتی الاشاره و الکتاب مع قرینه الاراده ولو فی حال الاختیار. سیدم می فرماین حد بل یکفی کل فعل دال علیها حتی الاشاره و الکتاب ولو فی حال الاختیار اذا کانت صریحه فی الدلاله. مرحوم محقق در شرایع نیست تعبیرشان این است که میتوان فل ایجابو کل لفظ دل علا ذالک القصد و دیگران هم همینجور تعبیر آوردن. پس از این کلمه اقوا در عبارت سید معلوم میشود که کسانی هستند که در باب تحقق وصیت لفظ را به ما هو لفظون دخیل می دانند که باید اونچه که دلالت بر وصیت می کند حتما لفظ خاص باشد، یعنی نه تنها لفظ باشد باید تازه لفظ خاص هم باشد. در جواهرم عبارتی مرحوم صاحب جواهر دارند که می فرمایند ینبغی ان یکون استعماله اللفظ فی ذلک جاریا مجرى الاستعمال المتعارف ولا یکفی ارادته ذلک من لفظ غیر صالح لارادته حقیقتا بلا مجازا. خب این عبارت این رو میرساند که این تعبیر ینبغی رو که آوردن دلالت دارد بر این که یعنی بعضی قائلن که استعمال لفظ در باب وصیت باید لفظی باشد که متعارف استفاده اون لفظ استعمال اون لفظ است در باب وصیت، و اما لفظی که صلاحیت اراده وصیت از اون نیست، مثلا مثل کلمه فرض کنیم بیع را به کار ببرد در باب وصیت ولو با قرینه که اراده کرده باشد معنی وصیت را. این از نظر صاحب جواهر هم حتی مورد اشکال قرار گرفته است. تصریح میکند به این که اگر مراد شخص از لفظ ظاهر باشد دیگه وجهی ندارد که ما در صحت چنین استعمالی و تحقق وصیت به چنین لفظی شک کنیم و توقف کنیم، زیرا اطلاق ادله شامل این مورد می شود. پس باید تا اینجا بگیم هر لفظی که دلالت داشته باشد بر وصیت چه با قرینه چه بدون قرینه کافی است که وصیت محقق می شود. پس نه لفظ خاص معتبر است بلکه لفظ حتی معتبر نیست. لذا می فرمایند بل یکفی، نه تنها که لفظ خاص نمیخواد، هر لفظی که دلالت بر معنای وصیت کند کفایت میکند، بلکه بالاتر اگر لفظ هم استفاده نشد بلکه با فعل مثلا مثل اشاره دلالت بر وصیت کرد کافی است یا با کتاب عد دمجان بل یکفی کل فعل دال علیها حتی الاشاره و الکتابه اشاره و کتابت هم کفایت می کند. علامه در تذکره هم همین طور فرمودند. صاحب ریاض هم اصلا به طور جزم قائل بشدن به کفایت فعل در باب اثبات وصیت. در جواهر هم صاحب جواهر تصریح می فرمایند به این جور که فهمون لعله ظاهر من النافع. در مختصر النافع هم ظاهر همین کفایت فعل هست در تحقق وصیت. در جواهر صاحب جواهر ابتداعا دو قول رو نقل میکنند. یکی قول به جواز اکتفاء به فعل، قول دوم تعبیری است که میفهمن لکن المشهور العدم، که مشهور از نظر ایشان قائل به عدم اکتفاء به فعل هستند در باب وصیت. و در ادامه خودشان اختیار میکنند جواز را. بعد در ادامه می فرمایند الا انه لیس عقدا لها، فمن اگر با فعل دلالت بر وصیت کرد مثل کتابت یا اشاره، این عقد وصیت نیست بلکه این شبیه معاطات است در عقود لازمه ای که تندرج فی الاسم، یعنی داخل در یک اسم خاصی هستند و احکام عقد را ندارند. پس بنابراین این وصیت هست و عنوان وصیت برای صدق میکند ولی عقد وصیت نیست، یعنی وصیت بودن را قبول میکند، تحقق وصیت را قبول میکند اما عقد را قبول نمیکند. البته این فرمایش صاحب جواهر مورد اشکال واقع شده است که این کلام شما که قبول میکنید که وصیت محقق میشود اما عقد وصیت نیست، این با فرمایش مشهور منافات دارد که تعبیر کردن که همین جایی که با فعل ایجاب وصیت را فهماند به اشاره یا کتابت، صدق به اصطلاح عقد وصیت گفتن می کنند. گفتن این عقد وصیت است. پس انشاء وصیت چه با لفظ باشد چه با فعل باشد، در اسم وصیت اگر داخل شد و اطلاق وصیت بر او صحیح شد، بنابراین واجب است که عقد باشد. اگر وصیت عقد نبود دیگه به طور کلی و عقد نیست. پس بنابراین حق در مقام این است که مقتضای اطلاق ادله صحت، همون جوری که در عبارت مرحوم علامه استفاده می شد تمسک به اطلاق ادله کردن، تصریح کردن یکفی فی تحقق الوصیه کل ما دل علیها من الالفاظ لاطلاق الادله، باید بگیم کل فعل دال علیها ایزن، این هم کافی است لاطلاق الادله. پس تحقیق در مقام این است که مقتضای اطلاق ادله صحت تحقق وصیت به فعل است و انشاء به فعل مانند انشاء دو قول خواهد بود در تحقق وصیت و صدق عقد وصیت. و اطلاق ادله هم موردی که ایجاب وصیت به فعل واقع بشود هم را خواهد شد و اون اطلاق ادله شامل اینجا می شود. پس این که مرحوم محقق در جامع المقاصد تصریح کرده است به این که اگر نطق ممکن باشد اشاره کافی نیست لانتفاع دلیل صحه، این فرمایش ایشان قابل قبول نیست و به خاطر اینکه انشاء معنای عقدی هم مثل از اینکه با فعل باشد یا با قول باشد، اگر این انشاء با فعل انجام شد عیناً مثل جایی است که با قول انجام بشود. لذا مرحوم سیدم در متن عروه چنین می‌فرمایند: فما یظهر من جماعت که علامه که صاحب جواهر نسبت به مشهور داده بود، یا نسبت داد به ظاهر اصحاب، یا تعبیر ظهور عدم خلاف بیان کردن، حتی ادعای اجماع هم شده بر اون. حالا فما یظهر من جماعت که این جماعی که صاحب جواهر هست که نسبت به مشهور داد، یا گاهی نسبت به ظاهر اصحاب داد، در غنیه دای اجماع شد. که چی حالا؟ اختصاص و کفایت الاشاره ولی کتابه به حال ضروره. گفتن اشاره به کتابت که فعل هستن اختصاص دارن به حال ضرورت، یعنی اونجایی که عاجز از نطق باشد. این اختصاص لا وجه له، بل یکفی وجود و مکتوب من، بلکه می فرماین کفایت می کند وجود یک نوشتهی از آن وصیت کننده. چون اطلاق ادله ندارد که حتما با لفظ باشد و دلیلی هم برای تقیید ما نداریم. اگر کتابتی باشد که در حال نوشتار شاهد بر اون باشد که اثبات بشود کرد که این در وصیت چنین وصیتی کرده است، این کفایت میکنند. رضا میفرمایند: ولی یک فی وجود مکتوب من به خطهی و مهرهی اذا علم کونه انما کتبهو به عنوان الوصیه. میگم اینقدر که ما علم بیم پیدا کنیم که این نوشته رو نه به عنوان مثلا فرض کنیم شرح حال نوشته باشد، نه، نوشته است به عنوان وصیت. اگه این معلوم بشود و برای ما علم به این معنا پیدا بشود کفایت میکند. حالا در اینجا ابتداعا استدلال کردن به ظاهر ادله اطلاق ادله موجوده در باب وصیت، در این حال به بعضی از ادله خاصه هم در اینجا استدلال شده. یکی از اونها روایتی است که مرحوم شیخ مفید در مقنعه به صورت مرسل نقل میکند. دوم شیخ در مصباح نقل کرده است که مرحوم شیخ رامی رضوان الله در وسائل باب یک کتاب الوصایا حدیث 5 و حدیث 7 این را آورده است. البته ارسال این روایت و این خبر مانع از عمل نیست، صرف اینکه مرسله باشد. خب ممکن ان یستدل علیه بقوله لا ینبغی لامرئ مسلم ان یبیت لیلة الا و وصیته تحت رأسه. روایت دوم روایتی است که مرحوم صدوق از ابراهیم ابن محمد همدانی است نقل میکند، که این تفصیل بین فرزند و غیر فرزند از ورثه دارد. حالا قائل به این خبر معلوم نیست کیست، فقط نقل این عبارت قال کتبت الی. کتب رجلون کتابن به خطیه ولم یقل ورثته هذه وصیتی ولم یقل انی قد اوصیتو الا انه کتب کتابن فیه ما اراد ان یوصی به هل یجب علی ورثته القیام بما فی الکتاب به خطیه و ولم یأمرهم بذلك فكتب ان كان له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر و غیره. خب در اینجا فقط همین مقدار هست که ما یک نوشته دیدیم، ولی در این نوشته نیامده بگی این وصیت من است، نگفتم که من وصیت کردم که کنایه باشد از اینکه این نوشتار او به عنوان وصیت است. سوال میکند که ما چه کنیم؟ ظاهرا این است که در جواب چنین میفرمایند که اگر برای این شخص که اینها را نوشته است فرزندی باشد، ینفذون کل شیئن یجدون فی کتاب ابیهن، هر نوشته ای که از پدرشان به دستشان برسد او را نافذ می دانند و عمل می کنند، فی وجه البر و غیره. خب از این معلوم می شود که کفایت می کند این کتابت. اینجا به خاطر این روایت دوم بعضی تفصیل بین فرزند و غیر فرزند دارند. اگر وارث فرزند باشد باید عمل بکند و اینجا کتابت کافی است، ولی اگر وارث غیر فرزند باشد این کفایت نمی کند. البته قائل به این قول معلوم نیست، کسی قائل شده باشد به این تفصیل. در نهایه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تعبیری دارند که می‌فرمایند الزام الورثه بالمکتوب اذا عملوا به بعضه، دارد که اگه ورثه به بعضی از نوشته‌های پدر که مورثشان هست عمل کرده اند، بین پدر و فرزند هم نیست، به طور مطلق وارث از هر مورثی باشد، اگر به بعضی نوشته عمل کردن ملزم می‌شوند به این که به بقیه هم عمل بکنن. این تفصیل بین والد و فرزند و غیر فرزند در میان ورثه نیست، بلکه این تفصیل دیگری است که در اینجا ادعا شده است. ولی شیخ اعظم رضوان الله علیه تصریح دارن که این روایت سندن قاصر هست و غیر روایتی که در متن بیان شده ظاهراً وجود ندارد. حالا در رابطه با این ادعا که سند این روایت قاصر هست، ممکن است که ادعا کرد که طریق شیخ صدوق به ابراهیم ابن ابراهیمی که در این سلسله روایت اول وجود داشت، این طریق احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی است. روایت در روایت صدوق از علی ابن ابراهیم هست، از ابراهیم ابن هاشم هست، از احمد ابن زیاد. این طریق رو میشه بگیم طریق ثقه است. علی ابن ابراهیم که از اجلا هست، پدر بزرگوار او که دیگه واضح هست. ابراهیم در اینجا که آخری نفر هست که تعبیر کرد ابراهیم ابن محمد همدانی، این ابراهیم محمد همدانی در این مکتوبه که تعبیر کرد از کتبت و الی، این از وکلا و از ثقات هم بوده هست. دلالت این روایت اگر مورد اشکال باشد، پس نظر سند ظاهرا مشکلی نیست، اما قصور دلالی بر این تفسیر مذکور که کفایت کتابت در ظرف عجز از به اصطلاح نطق باشد، چنین تفسیری که کفایت ما بین صورت عجز از نطق و صورت عدم عجز از نطق تفسیر بدیم، این مورد بحث و سوال واقع شده است. پس این قصور دلالیش رو ما میتونیم در اینجا، چون بحث از عجز از نطق و عدم عجز از نطق نیامده، فقط دارد که هل یجب فضل میفرماین انکان لهو ولدون ینفذون کل شی، یجدون فی کتاب ابیهم فی وجه البر و غیره. خب ان کان له ولدون ینفذونه تفصیل بین ولد و غیر ولد است، اما تفصیل بین عجز از نطق و عدم عجز از نطق که محل بحث ما هست چنین تفصیلی داده نشده است. اما اون چرا که حکایت از مرحوم علامه شده است که ایشان روایت کرده، این روایت رو به این کیفیت، ان کان له ولد ينفذون شيئا من وجب عليهم ان ينفذوا كل شيء، تفسیر دادن به اینی که به بعضی از نوشته ها عمل کردن یا نه. اگر به بعضی نوشته عمل کردن، همه نوشته ها رو باید عمل کنن، به باقی هم باید عمل کنن. اگر نه خیر. البته این روایت حمله بر این شده است که وقتی این به اصطلاح ولد به بعضی از نوشته او عمل کرده اند، معناش این است که اعتراف کردن که خط درست است، خط مورثشان است که پدرشان باشد. پس بنابراین از این معلوم می شود که اینها اعتراف به صحت خط دارن. اگه اعتراف کردن باید به بقیه نوشته هم عمل بکنن. تبعیض در مقام عمل به مکتوب مورث صحیح نیست. پس بنابراین انسب این است که ما روایت متنی که مرحوم سید در اینجا ذکر فرمودند را حمل بکنیم بر این که این عمل به بعض تنفیذی است از ناحیه ولد. پس نتیجه این می شود که کتابت مجرد از قول کفایت نمی کند. نه اینکه حجیت ندارد. مرحوم سید قصدشان این است که به اصطلاح می خواهم بگن از این روایت حجیت را ساقط کنه، به اصطلاح عدم حجیت کتابت مجرد از قول ثابت می شود. اما ایشان قصد دارن این که میگن حجیت کتابت رو میخوان ثابت بکنن، و حال این که حجیت کتابت با این بیانی که در این روایت هست ثابت نمی شود. پس این که فرمودن اکتفا امکان این است که استدلال بشود بر صحت کتابت و کفایت کتابت و صحت عمل به این فرمایش، این ظاهراً مورد قبول نیست. حالا روایات دیگری هم در اینجا هست. تحقیق آخری در اینجا می شود بیان کرد که اساساً آیا انشاء که امریست نفسانی به فعل واقع می شود یا خیر؟ انشاء به فعل غیر از که انشاء به کتابت است، چون انشاء به فعل اعم است از کتابت. حالا اینجا ممکن است گفته و اگر ما انشاء را به فعل که در مباحث معاتات در بی عرض کردیم، انشاء به فعل واقع می شود، اگر انشاء به فعل تحقق پیدا بکند دیگه فرقی نمی کند که میخواد انشاء وصیت باشد یا انشاء سایر انواع معاملات باشد. اگر گفته بشود که وصیت بالاتفاق کثیری از فقها عقد است و عقد بدون فعل محقق نمی شود، عقد درش لفظ خوابیده است، باید در جواب گفت که این وصیت از عقود نیست. هذا اولا. ثانیا عقد از مقوله لفظ نیست، بلکه عقد از مقوله معنا هست و حقیقت عقد ربط عهد الالتزامین به التزام آخر است. لفظ و فعل هر دو مبرز عقدند، نه اینکه مصداق عقد باشند. پس عقد یک معنایی است که تارتن به لفظ ظاهر می شود و اخرى به فعل ظاهر می شود، و حقیقت عقدم انشاء ربط عهد الالتزامین به التزام آخر است و مثلا التزام این که با یه این جنس را به خریدار میدهد در مقابل التزام خریدار که در ازای تملیک معوض تملیک کند سمن را بود. این شاء چون حقیقت او امر نفسانی است مبرز لازم دارد. ابراز انشاء همون گونه که به لفظ می شود ابراز کرد با اشاره هم می شود ابراز کرد و هر فعلی که کاشف از این انشاء باشد صحیح است که محقق شود. پس بنابراین ما در صحت انشاء وصیت به واسطه اشاره باید تردیدی نکنیم، چون وجدانن اینچنین است به عقلا در تفهیم مراد خودشان از اوامر یا نواهی و یا غیر ذلک خیلی از اوقات ببینید با اشاره میان اون مرادات خودشان را ابراز میکنن. با اشاره پدر به فرزندش نهی از کاری را میفهمانن، کما این که مثلا با اشاره امر به یک کاری را میفهمانن. این یک اموری است متعارف. پس انشاء غیر از انشاء که امر نفسانی است ابراز لازم دارد. حالا بعضی تعبیر کردن که انشاء ابراز امر نفسانی صحیح نیست، که انشاء یک امری است در نفس ایجاد می شود، ابراز انشاء که ابراز او تارتن به کتابت و اخرى به لفظ و ثالثاً به غیر کتابت و لفظ با فعلی از افعال و حرکتی از حرکات. پس مقتضای عموماتی که در باب وصیت واقع شده است همون جوری که دلیل اولی که مرحوم علامه ذکر کردن و همچنین سید رضوان الله در اینجا فرموده است این است که اشاره هم قائم مقام لفظ می شود و وصیت به اشاره و به فعل صحیح هست واقع بشود. حتی اگر اونهایی که ابراز انشاء را به فعل صحیح نمی دانند ولی وصیت به اشاره محقق می شود. این نکته اولایی است که در نهایت انتهای این بحث باید عرض کنیم. نکته دومی که از اینه که بعضی از بزرگان همون جوری که نقل کردیم فرمایشات اونها را ادعا کردن که اکتفای وصیت به فعل و کتابت در مقام تعذر از وصیت به لفظ است. یعنی جایی که ما نتوانیم با لفظ وصیت کنیم اینجا هست که میتوانیم سراغ کتابت برویم یا سراغ اشاره برویم. ولی ظاهرا فرقی در اکتفای به در باب وصیت به فعل و اشاره بین تعذر لفظ و عدم تعذر نیست و به حال اختیار و غیر اختیار در حقیقت فرقی نمی کند. این که مرحوم علامه و برخی تقیید به تعذر کرده اند یا تقیید به عدم قدرت بر توکیل کرده اند ظاهراً وجهی ندارد. پس این که مرحوم عقیه کرکی هم تصریح کردن به انهو ما امکان نطق لا تکفل اشاره لانتفاع دلیل صحته، این فرمایشان هم قابل قبول نیست، زیرا دلیل اکتفاع به اشاره همون اجماع هست، مضافاً بر این که قبل از اجماع عمومات و اطلاقات هم در این مقام کافی است. و اما کتابه اذا علم کونها و عنوان الوصیه فتدل على الاکتفاء بها العمومات على ما مر. پس بنابراین لحاظا ما مشکلی در اینجا نداریم، ولی مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه ادعا کردن که کتابت مصداق در عرف و عادت برای عنوان عقد یا ایقاع نیست. پس با کتابت نمی شود بگیم وصیت محقق می شود و این را به عنوان وصیت نمی شود حساب کرد. فرمایش ایشان را هم ما نمی توانیم قبول کنیم، زیرا عناوین و عقود یا ایقاعات از اسمند برای امور اعتباریه نفسیه. لفظ و اون که قائم مقام لفظ هست در واقع در حقیقت جز مبرزات اون امور اعتباریه نفسی هستند. پس نتیجتاً همون گونه که اخبار به کتابت تحقق پیدا می کند، یعنی با کتابت ابراز از اخبار می شود، انشاء هم با کتابت محقق می شود، چون فرقی در واقع بین انشاء و اخبار از این جهت نیست. پس فرقی هم بین عاجز از تکلم مثل شخص لال و غیر عاجز هم در این جهت نیست. حالا این خبر ابراهیم ابن محمد همدانی را چند جور استفاده کردند. بعضی ها استدلال کردند به این خبر برای قول به صحت، مثل مرحوم سید در اینجا. برخی استدلال کردند برای قول به بطلان، و بعضی استدلال کردند برای قول به تفصیل بین موردی که ورثه به بعضی از نوشته عمل کنند که ملزم می شوند به عمل به وصیت به مکتوب تماماً، و بین اونجایی که عمل به بعضم نکردن اینجا ملزم نمی شوند. این قول به مرحوم شیخ طوسی در نهایه نسبت داده شده. و رابعتاً به این خبر تمسک شده است برای تفصیل بین ولد و غیر ولد از ورثه. ببینیم این روایت اولاً از نظر سند چه حکمی دارد و ثانیاً این که دلیل برای کدومی که از این اقوال می شود. تفصیل و توضیح.